سلام، من سارا گارنر هستم. شما لابد از کامپیوترتون برای ارسال ایمیل، خرید اینترنتی یا دسترسی به اطلاعات کاری یا شخصی استفاده میکنین. اما کشاورزان در کارولینای شمالی از کامپیوتر برای رسوندن محصولاتشون از مزرعه به میز غذای شما استفاده میکنن.
سلام، من آکیبا هوارت هستم. این روزها بیشتر ما سعی میکنیم غذای سالمتر بخوریم. امروز میخوایم بهتون نقش تحقیقات رو در به عمل آوردن گوجه فرنگی های بهتر نشون بدیم.
سلام، من راب استوارت هستم. اگر دنبال چیزی هستین که زندگیتون رو تند و تیز کنه، این برنامه رو تماشا کنید. ما پیداش کردیم تاباسکو تازه، مستقیم از بشکه شما رو به لوئیزیانا میبریم، به جزیره ایوری، تا ببینید این تاباسکو مشهور در جهان کجا درست میشه. تا لحظات دیگه در قلب آمریکا. Every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close, close to the land.
New food products have some American diet.
محصولات غذایی جدید سبب شده که برخی از غذاها تند و تیزتر بشن. در لوئیزیانا مزه دادن به زندگی امر تازه‌ای نیست. اینجا همه چیز به تاباسکو میرسه، از سال 1860 تا به حال. اگه تا به حال به نهار، شام یا حتی صبحونتون تاباسکو زده باشین، بدونین که تاباسکو مال اینجاست. به جزیره ایوری در لوئیزیانا در غرب نیولان خوش اومدین. این پناهگاه وحوش با غذاهای تاریخیش زادگاه مشهورترین سس تند دنیاست، یعنی تاباسکوی تازه.
این تاباسکوی تازه است.
همیلتون پول پوره این چاشنی جزیره ایوری رو درست میکنه. همیلتون بر روند سنتی تهیه پوره فلفل و نمک، ریختن اون در داخل بشکه‌ها و جا افتادن آن تا وقتی که به تندی مناسبی برسه نظارت میکنه.
اینم پوره تاباسکوتون. بذارین امتحان کنم.
عطرش باور نکردنیه.
اینی که دارین میبینین 3 سال است.
میتونم بخورم؟
آره، معمولا یه ذره برای چشیدن میذاریم اینجا.
تاباسکوی تازه است. این پوره از انواع فلفل که در جزیره ایوری به عمل میاد درست میشه، ولی از فلفل جاهای دیگه دنیا نیز مثل آمریکای جنوبی هم استفاده میکنن تا فصل فلفل تازه‌شون طولانی تر بشه. وقتی پوره میاد اینجا، به داخل بشکه تلمبه میشه و 3 سال میمونه تا جا بیفته. بعد به مرحله آسیاب میرسه و بهش سرکه میزنن و تخم و پوستای فلفل رو جدا میکنن. کار هم زدن و مخلوط کردن توی این بشکه‌ها به یه روش تاریخی و 1 ماهی طول میکشه. خب تو، این محصول آماده است. خیلی قشنگه. از اینجا میره کجا؟
از اینجا پمپ میشه طبقه بالا توی یه مخزن بزرگ. از اونجا هم به داخل یک دستگاه شیشه پر کن پمپ میشه و شیشه ها رو پر میکنه.
تاباسکو از جزیره ایوری به بیش از 160 کشور در دنیا صادر میشه و همه کس از رئیس جمهورها تا خانواده های سلطنتی اروپا ازش خوششون میاد. اما این نشانه بین المللی رو مردی پرشور با یک دانه فلفل و با سری پر از رویا آغاز کرد. در سال 1868 ادموند مکیلنی بانکدار دستور ساخت تاباسکو رو نوشت. این اصل نوشته است. حتی یکی از اولین شیشه های تاباسکو رو هم هنوز حفظ کردن. رئیس تاباسکو در حال حاضر پول مکینلیه که فلفل های تازه را در همین جایی که اجدادش کارخونه مکینلی را راه انداختن آزمایش میکنه. دستور ساخت سس اصلی رو که به خط زیبای پدر بزرگته دیدم. باورت میشه که کارش به اینجا بکشه؟
نه، البته خودش هم مبهوت و ذوق‌زده میشد. شاید با 4-5 هکتار زمین شروع کرد و حالا با کاشتن بعض در این محل و در آمریکای مرکزی و جنوبی صدها هکتار فلفل داریم. خیلی فلفل داریم.
خیلی هم شیشه سس داریم.
اینجا طبقه بسته‌بندی مخصوص بطری پر کنیم. اینجا 4 تا خط داریم و روزی 700,000 شیشه سس تولید میکنیم.
چرا تاباسکو چنین موفقیت جهانی پیدا کرده؟
فکر کنم چون مردم میبینن تاباسکو مزه غذا رو بهتر میکنه بین که طعم غذا رو تغییر بده یا از بین ببره. در واقع برای اینکه طعم غذا رو در بیاره کار متفاوتی میکنه.
میدونی الان یکی این بطری‌ها رو دیدم، این یکی داره میره ژاپن.
درسته.
ترکیبی از مزه و سنت، پر آوازه در تمام دنیا، جادویی در یک شیشه. اینجا بیشتر از همه چیز به چی افتخار میکنی؟
خب این زمین مال همه خانواده است. حدود 190 ساله که متعلق به ماست. خونمونه، مسئولیتمونه. اما فکر میکنم بیشترین مایه افتخارم اینه که خیلی از کارکنان اینجا 9 نسله که اینجا کار میکنن. بنابراین یه سنت عالیه. همه چی همینجا روی همین زمین ها شروع شد.
علاوه بر سس تون، خیلی از غذاها از لوئیزیانا به سفره شما راه یافته. این ایالت یکی از بزرگترین تولید کننده های نیشکر، سیب زمینی شیرین، برنج و گردوست. و این ایالت پلیکان ها نقش بزرگی هم در صادرات غلات آمریکا داره، چون غلات آمریکا از بندرهای لوئیزیانا صادر میشه. ارتباط از روی کامپیوتر و اینترنت این روزها در کارهای تجاری هم روز به روز بیشتر اهمیت پیدا میکنه و در روستاها هم مثل شهرها این امر صادقه. فناوری که کشاورزان و دامداران رو به مصرف کننده ها مرتبط میکنه بی نهایت مهم شده. این رابطه فناورانه است بین محصول و دوربین و کامپیوتر. لیندی ایبرامز کنار رود ماونتن کریک در کارولینای شمالی سبزی و سیفی میکاره. عکسای محصولاتش در یک وبسایت آپلود میشه که به فروش اینترنتی اون کمک میکنه.
الان حدود 12 تا رستوران هستن که به طور منظم با این وبسایت از من خرید میکنن.
لیندی یکی از کشاورزای منطقه آپالاچیه که محصولاتش رو آنلاین و روی وبسایت Farmers Fresh Market میفروشه. این وبسایت یکی از طرح‌های عمرانی روستاست که توسط تیم ویل و یک مرکز غیرانتفاعی تجارت و فناوری به نام Foothills Connect راه افتاده.
چی خریدی؟
بیا ببین، بازم توت فرنگی و برنج پرنشسته.
فکر ارتباط کامپیوتری بین تولید کننده و مصرف کننده زمانی به ذهن تیم بیل رسید که برای دیدن پسرعموش که در کارولینای شمالی سرآشپز بود رفت.
بهش گفتم که به عنوان متخصص عمران اقتصادی روستا در جایی کار میکنم که به طرز باور نکردنی زمینای بایر داره و کسی کشاورزی نمیکنه. گفت نه، باور نکردنی که در شهر شارلوت غذای تازه پیدا نمیکنیم.
با راه اندازی وبسایت Farmers Fresh Market هزینه بازاریابی و فروش پایین اومد و برای رستوران ها هم صرف داشت، چون خرید محلی هزینه حمل و نقل رو کاهش داد.
اگه محصولتون رو در اینترنت نشون بدین و بفروشین و معامله کنین، 113 کیلومتر فاصله بین بخشداری رادرفورد و شارلوت در کارولینای شمالی به هیچ میرسه.
اما توسعه یک فکر تازه به این معنی نبود که همه، حتی کشاورزان که بیشترین سود رو از اون میبرن، آمادگیش رو داشته باشن.
فکر میکردن من احمقم. فکر فروش غذا با اینترنت، و در خیلی موارد باید به کشاورزا یاد میدادیم که چطور از کامپیوتر و بعدم از اینترنت استفاده کنن، و مشکل اصلی هم سیاهه موجودی بود، چون باید به کشاورزا یاد میدادیم که چطور محصول رو در کارت‌های برجسته به صورت پایدار همراه با محصولات غیر کالایی بکارن.
یاد گرفتن کار کردن با اینترنت قدم دیگری در مرحله آموزشی بود.
اولین کاری که میکنم اینه که یه عکس خوب میگیرم، یه عکس دقیق از چیزی که میخوام بفروشم. کاملا روشن میکنم که محصول ما کجا به عمل اومده و در مزرعه چه شکلیه. بعد حساب میکنم که چقدر محصول در هفته به دست میارم. بعد به اینترنت میرم و میذارم رو سایت.
رسوندن محصول به مصرف کننده با روش تحویل در خانه یا در مکانهای خاص انجام میگیره.
چند تا دیگه مونده؟ 10 تا دیگه بیارشون.
این کار مایه رضایت بادی ونز کشاور شده که حالا میتونه وقتش رو به جای مشتریابی صرف محصولاتش کنه.
خیلی آسونه. از کلی دردسرای فروش راحت شدیم. عصر اینترنت باور نکردنیه.
مدیریت وقت سرآشپزهایی رو هم که با تولید کنندگان در ارتباطن بی نصیب نمیگذاره.
استفاده ازش خیلی آسونه. مثلا من دوست دارم از بازارهای محلی خرید کنم، ولی بسته به اینکه چقدر دور باشه 2-3 ساعت باید کارم رو ول کنم. در صورتی که با برنامه Farmers Fresh تمام محصولات بازار محلی رو با کامپیوترم دم دستم دارم. محصول همون روزی که سفارش دادم یا صبح روز بعد چیده میشه و مستقیم و تر و تازه از مزرعه به دستم میرسه.
پروژه اینترنتی در مدیریت محصول کشاورزان مزارع کوچکتر هم سودآور بوده. میتونن مقدار تولیدشون رو بر طبق سفارش هایی که میگیرن تنظیم کنن.
مجبور نیستم بیش از مقدار فروشم محصول برداشت کنم. فروش محصول در بازار روز یه جور قماره، ولی از طریق فوتیل کانکت سفارش رو میگیرم و به همون اندازه که میخواییم بفروشیم برداشت میکنیم. بنابراین میتونیم محصول رو روی خاک برای مدت بیشتری نگه داریم و تراتازه مشتری بعدی بفروشیم
که در نهایت سودتون رو بالا میبره.
هم سود رسونه، هم به تازگی محصول به حد امکان کمک میکنه.
از طرف دیگه با این برنامه رستوراندارها هم موقع افزودن غذاهای تازه یا تغییر منوی رستوران در هزینه صرفه‌جویی میکنن.
خیلی از این مواد در واقع جز مواد مخصوص هستن که هزینه تولیدشون بالاست، اما میتونین اونا رو به مقدار کم بخرین و به عنوان غذای مخصوص یا بخشی از اون قرار بدین.
امروز این بخش‌های روستایی شاهد بهره برداری از زمین‌هایی هستند که زمانی زیر کشت نبودند و گزینه‌های پایداری برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه می‌دهند.
هیچ انتظار نداشتم که این طور در چنین موقعیتی قرار بگیرم.
به نظر میاد که کارمون داره روبرو میشه.
هر سال بین 200 تا 250 درصد سودمون بیشتر شده. امیدواریم که همین طور هم پیش بره.
و یک فایده دیگه این که وبسایت فارمرز فرش مارکت علاوه بر رابطه‌های اینترنتی به روابط رو در رو هم می‌پردازه.
بعضی از کشاورزا مشتری منن و اونا میان اینجا با هم آشنا میشن. از غذا لذت می‌برن و تولیدات خودشونو توی فهرست غذا می‌بینن. رابطه فوق‌العاده‌ایه.
حالا به سراغ شیرینی‌های کارولینای شمالی میریم. پپسی کولا رو دکتری داروساز به اسم کالب برادهام در سال 1898 در نیوبورن در کارولینای شمالی اختراع کرد. میرسیم به سال 1937 که آقای دیگری به نام ورنون رودولف در وینستون سیلم در همین ایالت پیراشکی برشته کرمدار رو اختراع کرد.
من جیسون شولتز هستم. در ادامه برنامه شما رو به ویرجینیا میبرم، جایی که برخی از کشاورزان در دریاچه ها به دنبال سود بیشتر میگردن.
من آکیبا هاوارد هستم. در ادامه برنامه نگاهی میندازیم به تحقیق جدیدی که بر محصول گوجه فرنگی که در سفره غذای شماست تاثیر میذاره.
من دنیتا کوک هستم، کارشناس الیاف شناسی. فکر میکنم الیاف شناسی به عنوان شغل رشته عالیه. خیلی کارا میشه باهاش کرد، از چیدن پشم گوسفند تا رسیدنش به مصرف کننده. این یه بسته نمونه پارچه برای طراحی داخلیه. در صنعت نساجی هم طراحی داخلیه، هم طراحی لباس، هم هنرهای ظریف هست و هم بخش علمیش و انواع اقسام ایده هایی که پارچه بافی مربوط میشه. آزمایش های لابراتوری زیادی انجام میدیم. میخواییم بدونیم پارچه کش میاد یا نه. وقتی بهش دست میزنیم خوشتون میاد یا نه. پارچه طبیعیه یا از الیاف مصنوعی درست شده. چون سیم رو هم یه جورای پارچه میدونن، لاستیک هم پارچه حساب میشه. هر چیزی که الیاف داشته باشه پارچه حساب میشه. ولی بازم خیلی از پارچه ها هستن که از زمین به دست میاد. مثل پنبه که یک محصول مهم کشاورزیه. این یکی از چیزایی که اخیراً ساختم. الیاف از کشاورزی به دست میاد. همه الیاف طبیعی مثل پشم، ابریشم، کنف، کتان به کشاورزی مربوطه. و به نظر من نساجی داره هرچی بیشتر به طرف محصولات طبیعی میره. همین که میتونین یه تیکه پارچه رو بردارین و بدونین ساخت کجاست، از چی درست شده، چجوری رنگ شده، چجوری بافته شده، استحکامش چقدره، همه اینا خیلی برام جالبه. پارچه همه جا هست، هر جا نگاه میکنی هست. خیلی شغل هیجان انگیزیه.
شاید با آبزی پروری آشنا نباشین، ولی اگه میگفتم پرورش ماهی حتما براتون آشنا بود. در همه جای آمریکا کشاورزان و دامداران به پرورش ماهی میپردازن تا از زمینشون محصول جدیدی هم به دست بیارن. در ویرجینیا کشاورزان دست به دست هم دادن تا از این آب ماهی بیشتری بگیرن.
وقتی آماده پرتاب شدی این اهرامو فشار بده.
این پسر و پدر بزرگش در یک روز بارانی بهاری امیدوارن که ماهی بزرگتری بگیرن. این صحنه رو در مناطق روستایی ویرجینیا زیاد می‌بینید، ولی اینجا مکانی معمولی برای ماهیگیری نیست.
اینجا به مجوز ماهیگیری احتیاج ندارین و هر چقدرتون بخواد میتونید ماهی بگیرید.
این دریاچه مصنوعی ماهیگیری متعلق به دنیش اسمیته، یکی از 17 دریاچه در زمینش در ویرجینیا. دو تا از این دریاچه ها پر از قزل‌آلای رنگین کمانی هستن. همه میتونن اینجا قلاب بندازن.
یکی گرفتم.
همین الان گرفتی؟
الان یه قزل‌آلای رنگین کمانی گرفتم. یه رنگین کمانی همینجا در چسترفیلد.
قزل‌آلای رنگین کمان بومی این بخش از ویرجینیا نیستن.
دنی امیدواره مشتریانی رو که برای صید قزل‌آلا در رودهای پرماهی کوهستان بلوریج باید راهی طولانی به سوی غرب برن رو به اینجا جذب کنه.
هزار تا قزل‌آلای رنگی کمونی تو این برکه ها انداختم.
فکر میکنی با این قلاب چیزی گیرم بیاد؟ آبزی پروری برای دنی کار تازه است. اون که خود رو از کار ساخت و ساز بازنشسته کرده، در 650 هکتار ذرت و سویا کش میکنه، اما چند سال پیش تصمیم گرفت دست به کار جدیدی بزنه. دنی چطور شد به فکر ساختن این دریاچه افتادی؟
راستش من خیلی ماهیگیری دوست دارم. زمینم که داشتیم، زمین دم دستمون بود، اما خیلی جاهاش گود بود که خب برای کشاورزی مناسب نبود. این بود که به فکر ساختن این برکه ها افتادیم.
و حالا شوسمیت قزل‌آلا و میگوی آب شیرین پرورش میده و میفروشه. او چند صد هزار دلار برای ساخت و تجهیزات دریاچه ها سرمایه گذاری کرده و میگه هنوز داره در این کار جدید راهای تازه پیدا میکنه و امیدواره که اون رو به موفقیتی تجاری تبدیل کنه.
هنوز با مشکل روبرو میشیم، ولی درست میشه. هر سال یکم بهتر از سال پیشه.
دنی از دیگر آبزی پروران مانند لین بلک وود که 11 ساله به این کار مشغوله کمک میگیره. حدود یک سوم ماهی مصرفی در آمریکا از راه آبزی پروری تأمین میشه و سالانی 1 میلیارد دلار فروش داره. گربه ماهی بیش از ماهی های دیگه پرورش داده میشه. لین بلک وود گربه ماهی پرورش میده و اون رو به آژانس های فدرال و ایالتی در شرق آمریکا میفروشه تا ماهی های دریاچه ها و رودخانه ها رو تأمین کنه. لین رئیس انجمن آبزی پروری در ویرجینیا است. او ویرجینیا رو رقیبی برای ایالت‌های چون آلاسکا و میسیسیپی که دارای آبزی پروری‌های عظیم هستن نمی‌دونه.
ما یه سری بازارهای مناسب داریم. من دوست دارم اینجوری بهش نگاه کنم. اینجوری حس کنیم و با این احساس کار کنیم. ما در حد رقابت در اون سطح نیستیم، ولی به نظر من کیفیت محصولات ما واقعاً یه چیز دیگه است.
با کم شدن تقاضای بازار برای توتون، لین توتونکارانو تشویق میکنه بخشای از زمینشون رو به آبزی پروری اختصاص بدن و برای این تغییر کاربری از ایالت کمک مالی بگیرن.
اینجا با مشکل پشت مشکل روبرو میشدیم، اما جا نزدیم و به نظرم الان بازارها دارن متوجه ما میشن. مردم دارن از کیفیت محصولات ما آگاه تر میشن و حالا میتونیم، یعنی بازدهی داره بهتر میشه.
یکی دیگه گرفتم.
آبزی پروران ویرجینیا که دنیش سمیت هم از اونهاست، درست مثل ماهیگیرا صبورند و امیدوارند که به زودی سودهای کلان صید کنند.
ببین چه خوشگله.
پرورش ماهی سابقه بسیار طولانی داره. استرالیایی‌های نخستین 6000 سال پیش مار ماهی پرورش می‌دادن و قدمت این کار در چین به 2500 سال قبل از میلاد میرسه. از نظر نوع محصول گربه ماهی، کپور، صدف و میگو رایج‌ترین آبزی پرورشی در جهان هستند.
سلام، من پال رابینز هستم و این هم چیزی که شاید تا به حال در مورد کشاورزی نمیدونستین. آووکادو دوست دارین؟ دوست دارین تو سالاد باشه یا به شکل مزه مثل گواکامولی؟ کدوم بهتره؟ آووکادو براتون خیلی خوبه، اما اگر به قدیم ها برگردین میبینین که آووکادو برای روابط عاشقانه هم مفید بوده. با ماشین زمان به عقب و به قرن 16 میریم. کاشفان اسپانیایی جهان نو با کشت آووکادو در مکزیک و آمریکای مرکزی و جنوبی آشنا شدند. محلی ها نه تنها از آووکادو در غذا استفاده میکردن، بلکه برخی از قبیله ها اونها را محبتی اساسی در روابط عاشقانه میدونستن. دریانوردان در قرن 17 آووکادو را که به دلیل پوسته ظاهریش اون رو گلابی سوسماری مینامیدند، بر نان های خشکشون میمالیدن تا طعمش رو بهتر کنن. آووکادو برای اولین بار در سال های 1800 در آمریکا کاشته شد، اما تا قرن 20 علاقمندان زیادی نداشت. آیا میدونید که آووکادو میوه است نه سبزی و عضو خانواده توت هاست؟ پیشتر به گواکامولی اشاره کردم، اما در برخی از نقاط جهان پوره آووکادو رو با شیر و شکر مخلوط میکنن و از آن نوعی دسر درست میکنن.
این روزا با افزایش توجه به چاقی زیاد و خوردن غذاهای سالمتر، مصرف کننده های آمریکایی با چشم دیگه ای به غذاهایی مثل گوجه فرنگی در سفره غذاشون نگاه میکنن. اما برای اون که این محصولات به دست شما برسه، به همکاری کشاورزا با کارشناسای کشاورزی نیاز داره. چه در غذای عالی در رستورانی شیک باشه و چه برش خوشمزه روی چیزبرگر، گوجه فرنگی تقریبا در همه غذاها به شکلی به کار میره. یه فرد عادی به طور متوسط سالی 8 کیلو گوجه فرنگی تازه مصرف میکنه و اینم بشنوین حدود 30 کیلو گوجه فرنگی به صورت فرآوری شده مصرف میکنه، به شکل رب، سس، سالسا، پیتزا و البته سوپ گوجه فرنگی.
میخوام بدونم محصولی میکارم که هم در کنسرو سوپ مصرف میشه هم در کنسرو رب یا هر چی که گوجه فرنگی داره. دلیلیه که بدونم میتونم گوجه فرنگی پرورش بدم که سالم و بی خطر و خوش طعم و کامل باشه و همین که کنسرو سازا بتونن ازش استفاده کنن.
جو رومینجر و خانواده‌اش چندین نسله که گوجه فرنگی میکارن. مزرعه‌شون درست در قلب گوجه فرنگی کاری‌های کالیفرنیا قرار داره، ایالتی که بیش از 100 هزار هکتار زمینش زیر کشت این محصول سرخ آتشین رنگه. اما گوجه فرنگی‌هایی که جو پرورش میده با چیزی که پدرش پرورش میداد تفاوت زیادی داره.
با پیشرفت‌هایی که گیاه‌شناسا در زمینه بازده گوجه فرنگی کردن این محصول خیلی عوض شده. قبلا فقط گونه‌هایی وجود داشت که با گردافشانی باربر می‌شد، اما حالا پیوند می‌زنن که هم مقدار محصول رو افزایش میده و هم کیفیت گوجه فرنگی‌ها برای کنسروسازی تغییری نمی‌کنه.
تحقیقات درباره انواع گوجه فرنگی پیوندی در دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس و در یک مرکز تحقیقات گیاهشناسی صورت میگیره که در نزدیکی مزرعه رومینجره. این مرکز از حمایت سوپ کمپبل برخورداره و برای توسعه گونه‌های مختلف گوجه فرنگی در تهیه محصولات کنسروی ساخته شده.
اینجا در این مرکز ما حدود 300 تا 500 نوع گوجه فرنگی پرورش می‌دیم تا بهترین گونه رو به دست بیاریم.
این روزها که خریداران توجه بیشتری به سلامت خود نشان میدهند، بهترین گوجه فرنگی مثل هر محصول دیگری نتیجه تحقیقات گیاهشناسان و انتخاب مصرف کننده هاست. در سال 2009 شرکت کمبل تغییراتی در چند نوع سوپش ایجاد کرد که مقدار سدیم را 25% کاهش داد. بخشی از این تغییرات هم مربوط به انتخاب گونه های از گیاه بود که تولیدشان سودآور باشد.
مرکز ما نقش مهمی در تولید محصولات جدید دارد. مثلا شرکت سوپسازی کمبل رو قادر کرده که گونه‌های جدیدی موافق با خواسته‌های مصرف کننده‌های امروزی و نیز مصرف کنندگان آینده روانه بازار فروش کنه.
آبیاری بوته‌های گوجه فرنگی در این منطقه نقشی حیاتی برای این گیاه دارد. تحقیقات در مورد گونه‌های این گیاه باعث شده که ضمن کنترل بیماری‌ها و صرفه‌جویی در آب بازده بیشتر هم داشته باشیم.
20 سال پیش اگه 25 برابر بیشتر از هکتار زمینی که داشتی محصول برداشت می‌کردی عالی بود. حالا ما با آبیاری عادی 50 تا 60 برابر برداشت می‌کنیم و با آبیاری قطره این زمین‌ها حدود شنیدم 80 تن محصول میده. که به نظر ما پیشرفت بسیار مهمیه. پیشرفت‌های دیگه هم مثل برداشت مکانیزه باعث میشه درصد خیلی بیشتری از گوجه فرنگی ها رو بچینیم.
ما به صورت عملی به سوی کشاورزی پایدار پیش میریم. خیلی وقتا پایداری نه فقط به سود محیط زیسته بلکه از نظر اقتصادی هم باصرفه است. مثال خوبش برنامه‌های کمپل برای مبارزه با کپک سیاهه که ما تو این کار پیش قدم هستیم و تونستیم شدت این بیماری رو درجه بندی کنیم. بنابراین گوجه فرنگی کاران جز در صورت لزوم گیاه رو سمپاشی نمی کنن که برای محیط زیست هم بسیار مفیده.
پرورش گوجه فرنگی برای فروش یک تجارت چند میلیارد دلاری در آمریکاست و چون گوجه فرنگی از مواد اصلی در تهیه صدها نوع محصول است، بنابراین باید بین تکنیک‌های کشاورزی، فناوری و طعمش هماهنگی وجود داشته باشد.
چیزایی هم هست که نمیخوایم عوض کنیم. میخوایم که عطر و طعم خوب محصول و رنگ قرمز تند گوجه فرنگی هامون تغییر نکنه. اما در این حال میخوایم که بازدهی بیشتری داشته باشیم و گوجه فرنگی ها بعد از رسیدن دوام بیشتری داشته باشن. میخوایم محصول رسیده بدون خراب شدن مدت طولانی باقی بمونه.
من خیلی خوش شانسم که میتونم این کار رو به عنوان شغل ادامه بدم. خانواده ما بیش از 100 سال با این کار تو همین دره زندگی کرده و رسیدگی به اون کار هر روز ماست تا بتونیم این کار رو به نسل‌های بعد منتقل کنیم.
این بود برنامه این هفته. از اینکه با ما در برنامه قلب آمریکا هم سفر هستین سپاسگزارم. از همراهی شما همیشه لذت میبریم.
و فراموش نکنین در وبسایتمون میتونین برنامه ها رو دنبال کنین. اگر میخواین همه برنامه ها رو تماشا کنین به americasheartland.org سری بزنید. با ما از طریق رسانه های اجتماعی اینترنتی هم میتونید شبانه روز در تماس باشید. وعده دیدار در برنامه آینده قلب آمریکا. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country
and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
سرمایه خوش آمدید. پرم یزدان هستم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.